أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع ببدل هیلوله استدلال شده به قاعده لازرر. گفتن اگر مالک رو محروم کنیم از مالش ولو به مدت یک سال مثلا، بعد مال او رو از اون مکانی که نگهداری میشه بهش پس خواهیم داد، اما این یک سال محروم شدن مالک از تصرف در مالش، این ضرر بر او هست. ولذا قاعده لا ضرر میگه که بدل اون مال را من مثلهی او قیمته پرداخت کنید به او تا او متضرر نشه. این وجه درست نیست. ما فعلا اشکالات عمومی در قاعده لا ضرر رو مطرح نمی کنیم، اجمالا عرض می کنیم که اینجا ضرر اگر از ناحیه تلف ماله که تلف نشد، اگر از ناحیه تلف منافع، خب اجرت المثل منافع رو به او میدهن، پس ضرر کجاست؟ ضرری در کار نیست. بله ضرر متضرر شد که عین مال او غائب است، و این ضرر رو که نمیشه جبران کرد، این مال او غائب است. اون ضرری که می شود جبران کرد اینه که اجرت المثل منافع تخفیف شده در این یک سال رو به این آقا بدیم که میدیم. بعد از یک سال هم مال او رو میتونیم به او پس بدیم، این مال مغصوب رو پس میدیم. فعین از ضرر. بعضی ها به سیره عقلائیه میخوان تمسک کنن که در سیره عقلائیه قاعد بدل هیلوله ما داریم. در سیره عقلائیه میگن آقا این راننده با این ماشین کار میکرد، شما این ماشینش رو بردی، حالا یا متعمدن یا جاهلن، در یک جایی که تا یک سال دیگه بر نمیگرده تا بیارن از اونجا تحویل بدن به این آقای مالک، یک سال مثلا طول میکشه. خب این مالک تو این یک سال چه بکنه؟ ادعا میشه که در ارتکاز و عقلا اینه که میگن یا به او اگر مثلیست مثل اون ماشین رو بدید تو این یک سال، اگر قیمیست قیمت ماشین رو بدید. خب جواب اینه که ما واقعا نمیفهمیم این سیره های عقلاییه رو. خب ما اجرت المثل منافع این یک سال رو به او میدیم بره اجاره کنه یک ماشین. ما یک سال فرض میکنیم اگر این ماشینش رو کسی اجاره میکرد باید 1,000,000 فرض کنید به این آقا میداد، حالا 1,000,000 رو به امیدیم با این 1,000,000 بره ماشین اجاره کنه. این که حالا بگه ماشین اجاره گیر نمیاد و اینا دیگه سیره عقلائیه رو بل اثبات بدل هیلوله درست نمی کنه. خب به نظر می رسه که این بحث بیش از این مقتضی نیست که ادامه پیدا کنه بدل هیلوله. ولو تسالم ادعا شده بر ثبوت بدل هیلوله که فقها بر این مطلب تسالم دارن، اما لا یساعده الدلیل. آخرین تنبیه
مطالبه میکنه
مالک کاره کردی مالش رو به ذمه تکلیفه اونه که این مالو بده، ولی قادر نیست. یک سال قادر نیست، خب مشکل خودشه، نه مشکل ماله. باید بدن هیلولا رو بده، بعد یک سال قادر شد پس میگیره اونو. حالا پس اجازه بدید، مرحوم محقق اصفهانی فرموده که تو این یک سال میگن علی ما اخذت حتی تعدی، بر عهده غاصب است این مال. خب این لغوه، چه اثری داره؟ این رو که نمیتونه رد کنه. بدل هیلوله هم که شما میگید لازم نیست رد کنه، پس دیگه چرا منت گذاشتید سر مالک، گفتید غاصب ضامن است؟ مالک میگه حالا فهمیدیم نتایج ضامن بودن غاصب را، ما که چیزی ندیدیم. وجوب رد این ساقط است للعهد، وجوب رد بدل هیلوله هم که شما منکر شدید. خب پس علی ید ما اخذت حتی تعدی لغو میشه. باید که جوابش روشنه. حالا برفرض علی ید ما اخذت حتی تعدی سندش معتبر باشه، خب تکلیف مشروط به قدرت به لحاظ تکلیف. وجوب ادا امسال نیست چون قادر نیست. حکم وضعی هم لغو نیست، چون در لغویت این مقدار حساب نمیشه که شما باید اثر فعلی فرض کنید، اثر شعنی هم کافیه. مثل چی؟ مثل یک آقای بدهکاره نمیتونه ادا بکنه بدهیشون، اصلا نه یک سال نمیتونه ادا کنه، تا آخر عمر نمیتونه ادا کنه. پس این باعث میشه بگیم بدهکار نیست. همین اثر شعنی که ممکن است یک روزی یک متبرعی پیدا بشه بخواد اداء دین اللهم اغز دین کل مدین رو، خب بگه میخوام واسطه بشیم که خدا به دست ما اجابت کنه، بیاد ادا کنه دین این عاجز رو. اصلا خطابات قانونیه است. قانون اینه که این کسی که اتلاف میکنه مال غیر رو بدهکاره، کسی که غصب میکنه مال غیر رو بر عهده‌شه اون مال غیر. حالا الان تو این یک سال هیچ تکلیف فعلی نداره، رد این ممکن نیست، رد بدن هیلوله هم لازم نیست، این موجب لغویت خطابات قانونیه نمیشه. بالاخره حالا اینجا که مسئله خیلی آسون تره، بعد از یک سال که میتونه رد کنه این رو. حالا این یک سال اول نمیتونه، بعدش که میتونه. این که بیان بگن تو ضامن این عینی عرفا لغو نیست. اگر هیچ وقت هم نمیتونست باز لغو نبود، به خاطر اینکه خطابات قانونی است، این قانون عرفا لغو نیست. و چه بسا ممکنه یک متبرعی پیدا بشه و ذمه این آقا رو بری بکنه. پس این مطلب هم درست نیست. تنبیه بله نخیر، ما خطابات قانونیه رو قبول داریم، فقط خطاب تکلیف گفتیم از عاجز منصرفه، خطاب تکلیف از عاجز منصرفه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم داریم که میگه تکلیف مشروط به قدرته، پس هم تکلیف خطابش از عاجز منصرفه هم مقید لفظی داریم، اما نسبت به سایر موارد ما خطابات قانونیه رو قبول داریم و لذا میگیم ناسی مکلفه ولو معذور است اقام نمیشود، جاهل مکلف، جاهل مرکب که قاطع است به عدم تکلیف، خطاب تکلیف شاملش میشه ولو معذوره. ما در دوران هم بین المحذورین شخص مکلف است به تکلیف واقعی ولو هیچ اثری ندارد تکلیف واقعی بالفعل در حق او، چون 50% احتمال وجوب این فعل رو میده، 50% احتمال حرمت این فعل رو. بقای تکلیف واقعی چه اثری داره نسبت به مواردی که اماره قائم میشه بر حرمت واجب واقعی یا بر وجوب حرام واقعی؟ خب حکم واقعی محفوظه ولو عملا حتی حسن احتیاط هم نیست، چون اماره یا اصل گفت این حرامه ولی واقعا واجبه، نسبت به وجوب واقعی حسن احتیاط هم نیست با توجه به تنجز حرمت. ما اینا رو از راه خطابات قانونی حل کردیم، گفتیم عرف لغو نمیدونه اطلاق خطابات واقعی رو، فقط عاجز خطاب تکلیف ازش منصرفه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها هم هست. پس این که حضرت امام به تمسک به مسلک خطابات قانونیه فرموده عاجز تکلیف داره، اون درست نیست، همین مقدار ما با ایشون مخالفت کردیم، اما اینجا بحث حکم وضعیه، مشکلی نداره. و بی اصل لغو و لغو هم نیست، چون اثر شأنی داره، بالاخره هر روز که امکان ردش بود باید رد کنه، هر روز که تلف شد باید بدلشو بده، همین کافیه. آخرین تنبیه اینه اگر مثل در مثلی پیدا نشد، مثل من جمیع الجهات، اما مثل فی الجمله مشابه پیدا شد، اون فرش ماشینی الان دیگه تو بازار نیست ولی با یک مقدار اختلاف پیدا میشه، یک مقدار نقشه هاش فرق میکنه، مالک اگر بگه من همون فرش رو اگر پیدا کنی قبول میکنم و الا پولش رو به هم بده، خب حق داره، نمیشه او رو اجبار کرد الا ولابد باید این فرش ماشینی جدید رو که یک مقدار نقشش فرق میکنه قبول کنی، خب زور که نیست نمیخواد قبول کنه، عقلا ملزم نیست قبول کنه. اما اگر خود مالک راضیه میگه آقا شما همون فرش ماشینی رو ولو یک مقدار نقشش فرق میکنه او رو بهم بده، یک مطلبی در کتاب فقه العقود دارن بعید نیست عقلایی باشه که عقلا تفصیل میدن بین مشابه قریب و مشابه بعید، اگر مشابه قریب باشه یعنی در غالب صفات مشابه، بعید نیست که عقلا ملزم بکنن اون ضامن رو، بگن آقا شما چه اصراری داری قیمت بدی، خب شما اگر مثل این فرش رو پیدا میکردی با همون نقشه باید میدادی یا نه، حالا خود مالک راضی شده با اختلاف نقشه که چه بسا ارزانتر هم هست، بریم فرش ماشینی جدیدی رو که هست تهیه کنی بدید، و این نیست اقلا ملزم بدونن در مشابهی که در غالب صفات شبیه مشابه قریب،
باید ملزم بدونن چون شما میگه
نه ولو خصوصیات، ولو خصوصیات دخیل در مالیت باشه، اون مال، اون فرش ماشینی، اون نقشه‌ای که داشت دخیل در مالیت بود، ولیکن خود مالک میگه که این فرش ماشینی جدید که یک مقدار اوصافش با اون فرق میکنه، من راضیم اینو بدید و گرانتر هم که نیست. عرض من اینه، مالک اگر راضی شد و از ضامن خواست که این مشابه رو تهیه کنه، باید تهیه کنه مشابه قریب رو، چون عرف انحلالیت میبینه در این موارد، میگه شما ضامن اون اوصاف مشابه هستی، حالا 100% نمیتونی اوصاف مشابه رو تحصیل کنی، 90% که میتونی. بله، اگر قیمت اختلاف فاحش داشت ضامن ملزم نیست، ولی اگر اختلاف فاحش نداشت، چه بسا یک مقدار ارزانتر هم هست یا مساوی است قیمتش، مثلا اختلاف فاحش یکم گرانتر باشه، چطور میشه؟ بله، مثلا اختلاف فاحش کار نداره، ولی یکم گرانتر اگر اختلاف معتد به نیست، اختلاف مراد ما از اختلاف فاحش یعنی اختلاف معتد به، نه دو برابر قیمت، حالا اختلاف اندک هست که لا یعتد به، و این نیست که در این موارد اوغلا ملزم بدونن این قاصد رو. حالا قدر مسلم جایی است که فرض کنید اختلاف قیمت نیست یا ارزانتر این مشابه، و اینجا اصرار قاصد به این که من قیمت میدم و نم اون مشابه رو، خب اوغلایی قطعا نیست. حالا اگر یک مقدار گرونتر بود به نحوی که لا یعتد به، فرض کنید حالا تو 1,000,000 10,000 تومان این گرونتره، اونم بعید نیست که باز حاسب رو ملزم بدونن. حالا بله، اگر نوبت به اصل عملی رسید، اصل براءت ذمه این قاصب هست از اداء مثل، منتها این در صورتی است که اصل حاکم نداشته باشیم. مشکل اینه که در این موارد بنابر نظر مشهور که استصحاب در شبهات حکمی جاری است، استصحاب میگه شما ذمتون به مثل اون مثلی هنوزم مشغوله. استصحاب بنابر نظر مشهور میگه شما ذمتون به مثل اون مشغوله و باید احراز کنید براءت ذمه رو به پرداخت اون مشابه، ولی کسی که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول نداره، بله میتونه براءت جاری کنه از اداء اون مشابه. و دوران هم بین تعیین و تأخیره، وقتی مالک راضی است به مشابه، قطعا مشابه رو بدیم مجزی است، نمیدونیم قیمت رو هم بدیم مجزی است یا نه، اصل براءت میگه تعین نداره اداء مشابه، ولی این در صورتی است که استصحاب رو در شبهات حکمیه ما قائل نشیم. اگه استصحاب قائل شدیم، استصحاب میگه اشتغال ذمه این ضامن به مثل باقی است الا ان یحرز براءت ذمته به اداء مشابه. هازا تمام الکلام فی هاذا البحث. یک، اگه اجازه بدید، اگر تأخیر فاحش باشه الزامی نداره مالک صبر کنه، مثلا الان مثل پیدا نمیشه، یک ماه دیگه پیدا میشه، بگیم مالک صبر کنه، همچو الزامی نداره ضامن. حالا بفرمایید.
بله، چون خواهد بگیم استصحاب حاکمه، اگر نفر بوده قیمت اگه پاکم بشه شما زن باید باید بشید که این باید پرناف
نه
چون اتصاما رو حاکم
بابا اگر نوبت به شک رسید اگر اختلاف فاحش باشه ارتکاز و اغلا الزام نمی کنه غاصب رو به این که برو اون مشابه رو به دو برابر قیمت بخر بیار تحویل بده همچنین ارتکاز و اغلا بر این نیست نوبت به اصل عملی دیگه نمی رسه خب در آخر بحث فقه العقود به اختصار در این فرصتی که هست چون ظاهرا بحث نکردیم از غرر در این بحث بحث فقه العقود اجمالا مطلب و مطالبی رو عرض کنم در معاملاتی که مبتنی است بر تقابل یعنی بر مداقه نه بر مسامحه اجماع داریم بر مبتل بودن غرر در مثل صلح هبه مشروطه چون ماهیتش هبه است مبنی بر مداقه نیست ولذا غرر نه مبتل صلح نه مبتل هبه است ولو هبه مشروطه بلکه برخی از فقها از معاملات مبنی بر مداق تعدی کردن به شبه معاملات مثل نکاح ولذا های سیستانی دارن اگر مهر مقدارش معلوم نباشد این موجب بطلان مهر ولذا ازدواج موقت که با بطلان مهریه باطل میشه باید مواظب باشن افراد که طبق فتوای های سیستانی مهر در نکاح موقت اگر غرری بود موجب بطلان نکاح ولی همونطور که آقای خویی فرمودن ما دلیلی نداریم بر این که در نکاح غرر مبتل باشه نه سیره و اقلائیه داریم بر مبتل بودن غرر نه روایات شامل میشه روایاتی که هست در مورد غرر یک مقدارش مربوط به لزوم معلومیت عوضینه که عوضین باید معلوم باشه قدرن و وصفن این در روایات هست هم در بی داریم لا تبع جزافن لا یباع المکیل الا بکیل ولا یباع الموزون الا بالوزن قریب به این مضمون روایاتی داریم در مورد بیع سلم داریم گوسفند که می فروشید به نحوه بیع سلم اشکال نداره اگر اوصافش را بگویید اذا سمیت که این گوسفند اوصاف که می فروشم چه اوصافی داشته باشد همینجوری چهار تا گوسفند می فروشم بهت شش ماه دیگه بیا تحویل بگیر این چهار تا گوسفند از چه نجادی هست چه اوصافی داره بیان نکنی روایت داریم که بی باطله در اجاره روایت ابو ربیع شامی هست که سندش محل نزاع آقای خویی تصحیح میکرد ابو ربیع شامی را به خاطر اینکه در کتاب کامل الزیارات یا کتاب تفسیر قمی هست که ما البته اشکال داریم در هر دو اونجا داره که در اجاره که یتقبل الارض ای وجوه القبالت احل اونجا حضرت داره که اجرت باید معلوم باشه، اون مبلغی که تعیین میکنید باید معلوم باشه. خب ظاهر ای وجوه القبالت احل اینه که نه اونی که حلال تر هست بگو، اونی که حلال غیر تر هست اونا بمونه، اونی که احل هست بگو. حالا حلال های متوسط رو کار ندارم، حلال درجه یک رو بگو. این خلاف ظاهره، ظاهرش اینه امام داره میخواد بگه اینا حلال، بقیهش حلال نیست، غیر این حلال نیست. ولی اون طرف میگه ایه وجوه قبالت حل، ظاهرش اینه حضرت میخواد، ظاهر سوال اینه که راه حلال عقد رو بیان سوال میکنه، حضرت هم جواب میده که راه حلال عقد اینه، نه که این حلال تره، بقیه ممکنه مکروه باشن. این خلاف ظاهره. برحال اینم داریم، پس این مقدار مسلمه. معلومیت مقدار عوضین و اوصاف عوضین مما لا اشکال ولا خلاف فی لزومها و اذا کانت مجهولتن بطل العقد. کلام در اینه که عوضین اگر معلوم بود وصفن و قدرن، اما عقد قراری بود، عقد قراری بود، عرفن به این عقد گفتن بیع قراری، عقد قراری، نه به خاطر مجهول بودن عوضین، به خاطر این که شرطش شرط قراریست و این قرار عرفن سرایت کرده به عقد، آمده گفته که این کتابو بهت میفروشم 10,000 تومان به شرط اینکه این لباسای من رو اتو بزنی. خب این لباسای تو یه دونه است، 100 تاست، اون قراره در شرط دیگه، و اگر قرار و قراره در شرط عقد رو قراری میکنه، اما مقدار عوضه معلومه. آیا این موجب بطلان عقده؟ کلن آیا قرار به عنوانهی مبطل عقد است ام لا؟ با قطع نظر از دلیل خاص بر اشتراط معلومیت عوضه، تسالم قطعی داریم که در بی و نحوه بی قرار مبطل است. اونقدر این مطلب واضح است نزد فقها ها که شهید در حاشیه ارشاد فرموده بطلان و بیع القراری ضروریون، نه اینکه اجماعیون. اجماع در کلمات علما هم که زیاد برش ادعا شده و بعید نیست که این اجماع محصل هم باشه. تسالم اصحاب هست، تسالم اصحاب هست بر این مطلب، اگر مدرکی هم باشه نشون میده مدرک مدرک معتبری است. دیگه نمیشه اشکال کرد که آقا نه نبی و ان بیع الغرر سند ندارد. آقا تسالم اصحاب، هیچ کس اختلاف نداره، اگر هم سند داشته باشه سند هم اصلاح میشه با تسالم اصحاب، ولذا بعید نیست که این تسالم دلیل بر حکم باشه. اما از جهت روایات، اونی که مطرح میشه در کتاب شیعه و سنت هست، کتاب شیعه و اهل سنت هست، وسائل و شیعه باب 40 از ابواب آداب و تجاره، حدیث 3، کنز الاموال جلد 2 حدیث 4920 داره که نه النبیو عن بیع الغرر، سند نداره قبول، اما تسالم اصحاب به نظر ما در اینجا کافیست برای اثبات حکم. بعضی ها ادعا کردند سیره عقلائیه بر بطلان بیع غرری است، یا اینکه ادعا میشه غرره در معاملات مبنی بر مداقه خلاف متعارفه و لذا عمومات از آن منصرفه، که در کتاب عناوین این مطلب رو بیان فرمودن، ولی این مطلب برای ما ثابت نیست. سیره عقلائیه بر بطلان بیع غرری ثابت نیست. اونی که هست عقلا پولشون رو دوست دارن، بیع محاباتی هم نمی کنن. اما اگر بحث گذشت باشه، پدر به پسر، پسر به پدر، یا آدمای با گذشت، آدمایی که برای وقتشون ارزش قائلن، آقا میخواد یه مقدار کاه بخره ببره، بیاد بگه آقا بیار سنگ ترازو وزن کن، این کاه 4 کیلو یا 5 کیلو، حالا نیم ساعت وقتش رو بگذارون، بعد تو این نیم ساعت میتونه بره یک درس بگه، میتونه بره کلی کار بکنه. خب اوغلا تو این موارد که گذشت میکنن، یا به خاطر اینکه مورد گذشته، یا به خاطر اینکه معونه داره رفع غرر. اینجا رفع غرر اصلا متعارف غرره، اهمیت نمیدن، مهم نیست براشون. پس سیره عقلا بر بطلان بیع غرر ثابت نیست. عدم تعارف به خاطر اینه که مردم نسبت به پولشون مداقه دارن که ضرر نکنن، اما بیع محاباتی اگر شد که دیگه این حرفا نیست، همراه با گذشته. خب بله، اصلا تسالم بر بطلان بیع غرر در مواردی است که طرف دلش میاد بیع غرری انجام میده، میگن این بیع غرری باطل است. اما راجع به غیر بیع، مرحوم علامه در مختلف میگه نهی النبی عن الغرر، جلد 5 مختلف صفحه 245، که این ثابت نیست. ولی بیع خصوصیت نداره، سایر معاملات مبنی بر مداقه مثل اجاره عرفاً با بیع فرق نمی کنه، الغای خصوصیت میشه. اما الغای خصوصیت میکنه عرف. چرا بیع قراری باطل است؟ عرف الغای خصوصیت میکنه. نکته تعبدی معنی که نمیفهمه از ما که یک عقدی است مبنی بر مداقه و شارع جلوی قرار رو گرفته که موجب نزاع نشه. خب اجاره هم همینه. خب اما غرر چیه؟ غرر یک مفهوم مجملیه. در کتاب بعض لغویین غرر رو به معنای غفلت گرفتن، الغرت و الغفله، ولذا میگن غرر یعنی جهالت. در بعضی از کتب لغویین گفتن الغرر الخطر. در نهایه ابن عسیر داره که ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول، ظاهرش مشتری رو فریب میده، باطنش مجهوله. خب ولذا ما نمیدونیم آیا غرر مسلم مشتمل بر جهل است، چون غرر به معنای خدع است، غرهو ای خدعهو فهو مغرور. خدعه بدون جهل مخدوع معنا نداره. وقتی میگه فریب امداد یعنی منو دوچار جهل کرد، از جهل او سوء استفاده کرد. پس در غرر مسلم جهل هست، اما جهل مطلق یا جهل مستلزم خطر این معلوم نیست. قدر متعقن اینه که جهلی غرر است که مستلزم خطر باشه، جهلی که مستلزم خطر نیست. این که غرر نمیگن بهش، یک امر متعارفی است. حالا چه اینی که میخرم ماست باشه، ماست با چربی کم باشه چه با چربی زیاد، بالاخره ماسته. حالا این آقا هم چه 1000 تومن بگیره چه 1500 تومن، خیلی این مستلزم خطر نیست. خطر اونیست که انسان رو دچار اضطراب میکنه، آدم نگران میشه که مبادا در اینجا دچار مشکلی شد. اما اگر جهلیست که مستلزم خطر نیست، نمیپرسه این هندونه چند کیلو شد، میگه آقا هندونه چقدر شد، میگه 2000 تومن، بیا اینم 2000 تومن. خب این غرض نیست، برای اینکه مستلزم خطر نیست. لولا شرطیت معلومیت عوضین، عنوان غرض صادق نیست. ولذا نسبت بین غرر و مجهولیت عوضین عموم من وجهه. ممکنه مجهولیت عوضین باشه ولی غرر نباشه، مثل همین مثال اندونهی که نمیدونه چند کیلوه. پس غرر قدر متعقن، یعنی جهل مستلزم خطر. خطر اونیست که انسان رو عادتاً دچار اضطراب میکنه. خب این یک مطلب. مطلب دیگه، این مطلب که گفتیم در مصباح الفقه هم داره، مرحوم آقای خویی در جلد 5 مصباح الفقه صفحه 273 داره که بیع الغرر انما هو نهی عن البیع الذی فیه خطر و هلاکه. حالا هلاکت همون دیگه خیلی نباید تقدیری کردن، من حکم اعدامش رو بدن، نه همینی که دچار اضطراب عقلایی میکنه انسان را که مبادا متضرر شدن. همون اضطراب حالا عرض میکنم. خب آیا جهل به اوصاف مبی که مستلزم خطر هست و مصداق غرر هست، آیا جهل به قیمت سوقیه هم همینه؟ آقا نمیدونه تو بازار این فرش 100,000 تومانه یا 500,000 تومان. یکی بهش میگه اینو بهت فروختم به 200,000 تومان، میگه الله. حالا یا باز درهن میکنی یا سود میکنیم. خب میخره، شبه اینه که اینم قراره دیگه، جهل مستلزم خطرم هست. بالاخره این آقا ریسک میکنه، خود ریسک یعنی خطرپذیری، ولی بالاخره از نظر عقلایی انسان دچار اضطراب میشه. نکنه قیمتش 500,000 تومان بود، من 200,000 تومان خریدم. و لذا زنگ میزنه سریع، میبره بازار قیمت میکنه، زنگ میزنه به دوستانی سوال میکنه که از اضطراب بیاد بیرون. مسلم این جهل مستلزم خطر هست. آیا میشه ملتزم شد به بطلان این بی در موارد جهل مشتری به قیمت سوقیه؟ خب این مبتنی بر اینه که ما غرر رو وصف بی بدونیم یا وصف مبیع بدونیم. اگر بشه نهن نبی و ان البیع الغرری، بیعی که غرری است باطل است، اونم غرریه دیگه. اما خوشبختانه روایت داره نهن نبی و ان بیع الغرر، غرر ممکنه وصف مبیع باشه. مبیعی که میگن مجهولان، نگفتن مجهول قیمتو از سوقیه. این وصف به حال متعلق میشه، مجهولون ای مجهولون قیمت و سوقیه، وصف به حال متعلقه. مجهولن به قول متقونید که اوصاف خودش مجهول باشه. آقا من نمیدونم این چیه، این میشه مجهولون، این غرب. اما من نمیدونم قیمتش تو بازار چقدره، این مثل این میگه من نمیدونم من به این احتیاج پیدا میکنم یا نه. گوشت میخره میگه من نمیدونم لازمه میشه یا نه، این که قراری نمیشه که. مجهولون الحاجت و الی، چجوری قراری نمیشه؟ مجهولون قیمت و سوقیه، اینم خود این مبی و قراری نمی کنه. نه النبی و انبی الغرر، شاید غرر وصف مبی باشه. ولذا در بعضی از عبارت ها که در معانی الاخبار نقل میکنه میگه نها، بله عرض میخوام در مسند احمد ابن حنبل هست، این مسند احمد ابن حنبل جلد 1 صفحه 388، ان النبی نهى عن بيع السمك في الماء لانه غرر، لانه غرر. خب این ممکنه این وصف از سمک و فلما باشه، لأنه غرر یعنی لأنه مجهول، مجهول به مقدار فیه الخطر. اگر لأنه غرر زمیر بر میگش به بی، لأن البیع غررون، و یه چیز غیر از این که غرر وصف بی میشد یه چیز دیگه هم استفاده میشد که بی خصوصیت نداره. نه النبی و عن الغرر هم درست میشد، چون میگم نه النبی عن بی السمک فی المال لأن هذا البی غررون، فعت العلت تو تعمم و میشد نه النبی عن بی السمک فی المال لأن هذا البی غررون، همیشه شما علت رو میارید جای اون مورد میگذارید. چجور انجا اک زیدون فکرم هل انه عالم، عالم رو میارید جای زید میگذارید، میشه انجا اک عالمون فکرم. و اگر لانه قرنون زمیر به بی برمیگشت یک امتیازی هم که داشت میشد نه النبی و عن الغرر و من مصادیقهی بی استمک فلما، ولی بعید نیست ظاهر زمیر اینه که برمیگرده به استمک و فلما، میشه نه النبی عن بیع السمک فی الماء لان السمک فی الماء غرر ای مجهول، معنیش این میشه که نه النبی عن بیع مجهول عن بیع ما هو غرر، ظاهر غرر ولا اقل من الاحتمال اینه که وصف مبیع. ولذا نظر ما این هست که غرری بودن بیع مبتل نیست و قدر متقن از تسالم هم همینه که مبی اگر غرری بود، غرری یعنی مجهول الوجود یا مجهول الوصف، اون موجب بطلانه. اما اگر خود بی غرر شد، خود بی غرری شد لجهالت شرطه، مثل اون مثال گفت به شرط اینکه لباسا منو اتو کنی، خب مبی که غرری نیست، مبی کتابه قراری نیست، سمن 10,000 تومان پوله که قراری نیست، شرط قراری و موجب قراری شدن بی میشه، اما موجب قراری شدن مبی نمیشه. و ما دلیلی بر بطلان بی در این موارد نداریم. هازا محصل البحث بالغرر. و چون برخی از دوستان اصرار داشتن که بحث غرر رو هم ما مطرح کنیم، این مقدار بحث مختصر رو انشاءالله خالی از فائده نبود. و به هازا ینته البحث عن کتاب فقه العقود. روز دوشنبه ربیع الاول، سوم ربیع الاول، بحث واقع میشه در مناسک العمرة والحج، از فصل فی از اقسام العمره مناسک مرحوم آقای خویی شروع میکنیم. عرض کردم قبل از آن بحث های مفصلی است که بعضی از اونها مبتلا به نیست. ما انشاءالله اون مقدار که مبتلا به هست اجمالا شرط وجوب حج استطاعت رو یه مقدار توضیح میدیم، اما از استطاعت حقیقیه و استطاعت بذلیه و وارد مناسک العمرة و الحج میشیم انشاءالله. از همه شما التماس دعا داریم و الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وهب لنا الشهادة في سبيله، والحمد لله رب العالمين.
بلاسه خود نه تو بود اولین بحثی مثلا اقسام عمره بدید.